من رحمان رحیم 31 اردیبهشت 98 کلاس اصول آقای احمدی تایم اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام تبریک عرض می‌کنم. تحدید مفاد براءت، آخرین بحثی رو که ما در خدمت شما هستیم با همین عنوان تحدید مفاد براءت. در مورد براءت که وظیفه عملیه ثانویه شد طبق تفکر شهید صدر و اصولی که ایشون طراحی کردن، وظیفه عملیه اولی چی هست خانم بی‌طرفان؟ الان ایشون میگه که بحث ما در مورد وظیفه عملیه ثانویه است، اولی چیه کسان؟ بعد احتیاط بکنه. بعد حالا از این حرفشون حالا با عنوان وظیفه عملیه ثانویه براءت رو مطرح میکنن. چطوری شد یا از احتیاط دست برداشتیم شدیم براءتی؟ یه ترخیص خود مولا وجود داشت. حالا اون موقعی که ترخیص اثبات بکنیم، ترخیصی وجود داره. این ترخیص عقلی نیست به نظر شهید، ترخیص فقط شرعی هست که عدلش بررسی شد. حالا بعد از اینکه ما اثبات کردیم وظیفه عملیه ثانویه ما براءت هست، بحث میکنیم از حدودش، نکاتی رو که باید در موردش رعایت بکنیم. سه تا نکته رو ایشون تذکر میدن. نکته اول این که برای اجرای براءت ما در موارد مشکوک باید فحص داشته باشیم و علاوه بر فحص باید یأس از دستیابی هم داشته باشیم، یعنی یه مرحله بالاتر از فحص هم باید باشیم. جستجو باید بکنیم، به حدی جستجو کنیم دیگه ناامید بشی که دلیلی وجود داشته باشه. خب این نکته اول که ما براءتمون مشروط به فحصه. اما در نگاه اول بعضی از ادله براءت میرسونه که ادله براءت مطلق هستن، چه قبل از فحص چه بعد از فحص. جناب شهید صد میفهمن به سه دلیل باید از اون ظاهر اطلاق دست برداشت، تمام شد بحث اول، تمام شد. اون سه دلیل، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، یه چیز خاصی نداره از روش بخونیم. تحدید و مفاد البراءه. بعد ان ثبت ان وظیفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده. بعد از اینکه اثبات شد وظیفه ثانویه براءت هست، حالا بحث میکنم از تحدید این مفاد و حدود و شرایطش. و ذالک فی عدة نقاط، در سه نقطه حالا ایشون فرموده. النقطة الأولى في أن هذا الأصل، إن أصل براءة مشروط بالفحص واليأس عن الزفر، بدليل مخرز. باید ما إجراي أصل مشروط بفحص والناومدي از دستيابي بدليل مخرز است. فلا يجوز، پس جائز نیست إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف. تا ما مجرد شک داریم نمیتونیم براءت رو جاری کنیم. و بدون فحصن فی مدان وجودهی من الادله، در اون جاهایی که مزان وجود یعنی چی؟ در جایی که مزان وجوده هبه کی میخوره؟ به دلیل میخوره دیگه، به تکلیف میخوره، به دلیل میخوره. حالا به تکلیف مثلا بخوره، چون که تکلیف من الادله، اگر وجود دلیل و وجود تکلیف از ادله، حالا مزانش یعنی چه؟ حالا در مزانش یعنی محل زن یعنی چی؟ این ترجمهش حالا یعنی چی؟ این هم گمانه. مزان وجود یعنی کجا؟ این مزان وجود اشاره به یه جایی داره. مزان وجود یعنی اون جایی که معمولا دنبال دلیل میگردی دیگه. شما تو قرآن و کتاب باید دنبال دلیل بگیری، تو مجموعه روایی و مجموعه قرآنی تو مزان وجود باید داشته. یا حالا نکته خاصی کلمه مزان نداره غیر از همینی که عرض شد، اون جایی که معمولا اون ادله رو باید پیدا کرد باید بری دنبالش بگردی. یعنی مزان وجودش دهن به دهن پرسیدن الان نیست. یه زمانی بود مزان وجود پیدا کردن راویان بود، الان مزان وجود فقط مجموعه یه روایی هست و قرآن. ما دیگه مزان وجودی برای ادله نداریم، مسافرت های کذایی نداریم. موزه آمریکا بریم مثلا، موزه بریتانیا هم بریم مثلا دنبال ادله بگردیم، این حد دیگه نه. مزان وجود یعنی همین مجموعه اونجایی که گمان باشه که این روایات وجود داره. و گاهی اوقات دیده می شود در نگاه اول فی باد الرأی، در نگاه اول. خب این مسئله تمام شد، شبهه رو مطرح می کنن و جواب شبهه، شبهه اینه که آقا شما میگید مشروط به فحصه ولی ظاهر ادله چیه؟ اطلاقه. گفت مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون، دیگه نگفت مالا یعلمونی که قبل از فحصه بعد از فحصه، مطلق گفته دیگه. گاهی اوقات دیده میشود در نگاه اول ان فی ادله البراءه شرعیه اطلاقا، در ادله یک اطلاقی وجود داره، حتی لحالت ما قبل الفحص، حتی قبل از فحصم هم بتونی که ما فی رفع مالا یعلم. پس لسان این دست از ادله براءت شرعی اطلاق، فان عدم العلم، این گفت مالا یعلمون، حالا داره تقریر میکنه اطلاقشو، عدم علم صادق است قبل الفحص همانطوری که صادق است بعد الفحص. شما گفته مالا یعلمون، قبل از فحصم لا یعلمونی، بعد از فحصم لا یعلمونی، پس اطلاقش واضح شد. ولکن هاد، ولکن هاد الاطلاق یجب رفع الید عن، ما باید از این اطلاق رفعیت کنیم، دست برداریم، عمل به این اطلاق نکنیم. و ذالک لامور التالیه، امور التالیه، به خاطر این دست نکاتی که عرض میکنیم. یک، لسان بعضی از ادله براءت این بود که مسئولیت و ادانه را، ادانه یعنی همون مجازاته، همون عقابه، همون عذابه، مسئولیت و ادانه را در حالت وجود بیان در تکلیفی که در معرض وصول قرار داده. مثلا از اون آیاتی که داریم، دو تا آیه رو نگاه کنیم، میفرماین آیه اول ما کنا، تو لیستمون آیه دوم بود و آیه چهارم که چهار تا آیه داشت، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این رو بررسی کنیم ببینیم چی داره میگه. ما کنا معذبین، ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی بفرستیم. البته یه اشکالی به این نحوه استدلال خود شهید کردن، این آیه رو نپذیرفتن بدون نظر اون اشکال. حالا تقریر مسئله چیه؟ تقریر اینه که شما تو آیتون داره بهت میگه که ما عذاب نمی کنیم تا زمانی که رسول نفرستاد. رو گفتیم که رسولم به معنای چیه؟ بیانه. و اینجا حالا باید بگیم منظور از بیان اینجا بیان در معرض وصول. اونجا البته شهید گفتن که بیان اونجا به معنای صدور هست، لازم نیست وصول باشه، ولی اون اشکاله رو نگیریم، یعنی بگیم بیان به معنای در معرض وصول باشه. حالا مفهوم قاید، مفهوم اگر بگیریم چی میشه؟ مفهوم از این آیه بگیریم، ما خود منطوقش اینه، ما عذاب نمی کنیم تا بیانی که در معرض وصول باشد نداشته باشیم. هنگامی که بیان در معرض وصول باشد ما عذاب می کنیم. مفهومش رو حتا داره، مفهوم قایتش. اگر مفهومش این میشه که همین که الان گفتم مفهوم، عذاب میکنیم موقعی که بیانی داشته باشیم. خب حالا ما این گزاره داریم، وقتی عذاب وقتی در معرض وصول باشد عذاب میکنیم. وقتی در میخواید وارد بشید یا با شما کار نمیدید؟ ریکوردتون خرابه بودیم اصلا. وقتی در معرض وصول باشد عذاب میکنیم. اون پس حالا ما باید فحص کنیم تا خودمون رو از این تهدید نجات بدیم. با این استدلال میگیم که از او اطلاق دست برمیداریم. چرا؟ چگونه از اطلاق دست برداشتیم؟ لسان بعضی از ادله این است که اگر ادلهی اگر بیان در معرض وصولی وجود داشته باشد عقاب و ادانه و استحقاق عذاب وجود دارد و ما به خاطر نجات از این استحقاق باید فحص کنیم تا خیالمون از این که در معرض وصول هست یا نیست به دست ما میرسه یا نمیرسه رو خیالمون از این باید راحت کنیم. حالا بیانش ببینیم، متنش شد تمام شد، نمیدونم حالا گرفتید یا نگرفتید. آیه چهارم هم همینه که ما اونها رو عذاب نمی کنیم. دو تا آیه‌ای که در مورد عذاب هست رو انتخاب کرده، عذاب و استحقاق عذاب وابسته شده به بیان در معرض وصول، آیه دو و آیه چهار. اگر شما بیانی داشته باشی که در معرض وصول هست حتما عذاب میشی. پس باید خیال خودتون رو از این عذابه چی کنید؟ راحت کنید. باید در امنیت قرار بگیرید. چگونه در امنیت قرار میگیرید؟ با این که برید فحص کنید ببینید در بیانی وجود دارد یا بیانی وجود ندارد. اولا متن رو بخونیم، این شاید متن خیلی واضح تر از بیان. چی؟ الان میخواد بگن که شما گفتید ما لا یعلمون، چه فحص داشته باشی چه فحص نداشته باشی. میخواد بگه که درسته بعضی از ادله شما گفته ما لا یعلمون اطلاقه، ولی بعضی از ادله دیگر گفته باید حتما فحص کنید. و اون ادلهی که میگه فحص بکنید میشه خاص، بر اون ادلهی که ظاهرش مطلقه چی میشه؟ مقدم میشه، مقید میشه. یه آیه رو فقط قبول داشتن، ایشون آیه چهارمه. بله دیگه، همین که عقاب دیگه، همون چیزی که شما میگی ما کنا معذبین. خب دیگه حالا خودش داره، خودش هم توی متن میگه، میگه فارغ از اون اشکالی که من گفتم، یه اون اشکال رو کار نداشته با این. حالا یه بس اینطوری میکنم، میگه که حالا کار به اون اشکالی که من دارم نگی، متنشون تو خود متن میگه، میگه فارق از اون اشکالی که من کردم، اشکالم این بود که اصلا این آیه در مورد چیه؟ صدوره، رفتی به وصول نداره. شما استدلال اینجا هم مبنای بر وصوله، باید اول وصول معنی کنه. میگه خب آیه دوم رو سلم رو که اصلا آیه دوم رو قبول نمی کنه، آیه چهارم رو که قبول کردی، آیه چهارم هم توش اضلال بود، اضلال رو به معنای عذاب گرفتی، اضلال رو به معنای عقاب گرفتی. اگر آیات رو یادتون باشه، آیه دوم ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا بود، آیه چهارمش هم و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. این لهم که اومد، با این لهم گفتیم وصول، بعد اون اذلال هم دوتا معنی کردیم که یکیش معنای چیه؟ معنای عقاب بود. اولا ان بعد ادله البراءه، حالا پس ما با این یکی که اینجا میاد میگه بعضی از ادله شما طوری بیان شده که حتما باید فحص بکنید. خب این ادله میشه خاص، اون مطلقه، این رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، مقید میکنه تو جمعش. این ادله مقدم میشه. ان بعد ادله البراءه تثبت المسئولیه والادانه فی حالته، اینها اثبات میکنن مسئولیت و ادانه را در حالت وجود بیان بر تکلیف، وجود بیان بر تکلیفی که در معرض وصول باشد، به نحوی در معرض وصول باشه که اگر جناب مکلف یک جستجویی بکنه حتما بهش میرسه. خب اگر مکلف جستجو بکنه بهش برسه و جستجو نکنه عقاب داره. اون مالا یعلمون گفت قبل الفحص بعد الفحص، اینجا میگه باید فحص باشه. چرا باید فحص باشه؟ چون اگر فحص نباشد شما اون امنیت از عقاب رو ندارید. از کجا میفهمید فحص؟ میگه چون در معرض وصول دیگه، تو میتونستی چشمتو باز کنی از دلیل رو ببینی، خودت ندیدی. ما دلیل رو برای شما فرستادیم و تو نزدیکی های وصول در معرض وصول هم قرار دادیم، تو باید فقط میرفتی لای کتاب رو باز میکردی تا دلیل رو ببینی در معرض وصول. یعنی آیه دوم اذا تمت دلالتها علی البراءه، این اذا تمت دلالتها علی البراءه یعنی بدون در نظر گرفتن همون اشکالی که خودم کردم، تو اشکال خودم رو به من تحویل نده. فهیت چرا این مدل بحث میشه اصلا که بدون در نظر؟ خلاص اگه تو اشکال کردی این آیه دیگه نباید اصلا مطرح کنی. مثلا شاید اشکال شما اشکال من رو اصلا قبول نکرده باشی، یا اینکه دارم به معرض لیست مطولانی میکنم، تو هم جدل احسن 1 2 3 4 یه، خب اینو قبول نکنی، اینو قبول نکنی، این توی ذهن مخاطب برای مباحثه خیلی اوقع در نفسه که 5-6 تا دلیل بیاری، هرچند که دلیل ها هر کدوم خالی از مناقشه هم نباشه، ولی حالا این کار علمی چیزی نیست. حالا اذا تمت دلالت و علل برا، این یعنی همون زیرش که فارق از اون اشکالی که ما گرفتیم. فهیه تدل فی نفس الوقت، یعنی با فی نفس الوقت یعنی فارق از اشکال. فهیه تدل فی نفس الوقت، در اون وقتی که شما دلالتش را تام بدانی و اشکال اون صدور و وصول را جاری نکنی، دلالت میکنه بر این که براءت مقیّد به بعث رسول است. براءت قایتش چیه؟ قایت زده شده به بعث رسول، یعنی حالا یعنی شو میگه آیه دلیل براءت بود، یعنی که شما لازم نیست در موارد مشکوک احتیاط کنید. حالا این براءت قایتش چی بود؟ که رسولی باشد یا نباشد؟ براءت قایتش بود که رسول بیاد یا نیاد؟ اگر رسولی نیامد دیگه شما خیالتون راحته. بعد میاد گفت رسول هم میگفتیم بیان، حالا وصول بگی، اگر چیزی به تو نرسید خیالت راحت. این قسمتش دیگه باید با توست دیگه، فحص بکن ببین رسیده یا نرسیده. من که حرف از مقیاتی گفتم، گفتم در صورتی، مطلق نگفتم که، گفتم در صورتی که بیانی به تو نرسید و این بیان در صورتی که تو یه فحص کوچیکی بکنی، یه فحصی داشته باشی، حالا کوچیکش، یه فحصی داشته باشی، گاهی شما میتونی بهش برسی دیگه. مقیاتش یعنی براءت مقیات به بحث رسول است. و بعد از اینم که رسول رو ما حمله بر مثال کردیم، گفتیم مثال برای بیانه، ثابت می شود این که غایت براءت وجود بیان بر نحوی است. ان الغایت هی توفیر البیان علی نحو یتاح للمکلف الوصول الی، یتاح یعنی یمکن، ممکن باشد برای مکلف وصول به اون بیان. اگر ممکن شد، کما هو شأن الناس مع الرسول. رسول یعنی چی؟ یعنی رسول یعنی اون کسی که در معرض هست، هر سوالی داری بری ازش بپرسی. حالا اینجا ما اون رسول رو نداریم، الان یعنی چیکار باید بکنیم؟ یعنی بری در مزان وجود ادله نگاه بکنیم. اگر رسول بود شک می‌کردی، می‌رفتی از رسول بپرسی یا قبل از پرسیدن رسول تا شک میکردی براءت جاری میکردی، میرفتی از رسول میپرسید دیگه این کار درستی هم. الان هم که رسول نیست، رسول هم که شد مثال، مثال بیان شد، الان هم در مزانش باید همون کار بکنی. شک داری؟ برو تو مزانش ببین هست یا نیست. کما هو شأن الناس مع الرسول و علیه فیثبت به مفهوم القایه، اثبات میشود به مفهوم قایه، انه متا توفر البیان على هذا النحو استحقاق العذاب ثابتون، ثابت شد با مفهوم قایت. متا توفر البیان، هم موقع بیان وجود داشته باشد بر این نحو، یعنی بر چه نحوی؟ بر نحوی که در معرض وصول باشد و ما با فحصی بتوانیم او را پیدا کنیم. استحقاق عذاب ثابته، استحقاق عذاب ثابت شد در صورتی که شما با فحص می توانستید به دلیل برسید و نرسید. و من الواضح، و خیلی حالا مرحله، من الواضح ان شاک، کسی که شک دارد قبل از فحص، من شک دارم تو این حکم که آیا واجب است یا واجب نیست. خیلی واضحه که من قبل از فحص اون غایت رو، احتمالش رو میدم. غایت چیه؟ وجود بیان. من شک دارم که آیا حکمی هست اینجا یا نیست. خب هنوز که فحص نکردم، اون احتماله که هست دیگه، چون شک دارم اون احتمال سر جاش، فلابد من الفحص، من باید اون احتمال رو بهش توجه کنم. و من الواضح ان شاک قبل الفحص یحتمل، آقای شاک، تحقق غایت و توفر بیان را، فلابد من الفحص. و کذالک ایضاً الآیه الرابعه، آیه چهارم هم مثل همین آیه دوم میمونه، اما آیه دوم یه اشکالی داشت که باید با قطع نظر از اشکال بهش بحث میکنیم، اما آیه چهارم که از چی اشکالی هم نداره. فإن البیان له، برای قوم، جعل غایة للبراءة و هو یصدق مع توفیر بیان فی معرض الوصول، این بیان قابل صدق است بر وجود بیان در معرض وصول. این در معرض وصول رو میاره تا فحص رو درست بکنه، در معرض وصول است، شما باید برید به اون محل عرضه تا ببینی هست یا نیست. در معرض وصول، اون رفتن به اون معرض میشه همون فحص شما. پس اولین دلیلمون که بخوایم دست از اطلاق برداریم، جمع بین ادله براءت شرعیه است که گروهشون مطلق بودن و گروهشون قید داشتن. قیدشون هم اینجا قید چی بود؟ غایت بود، طبق آیاتی که حتی یبین و حتی یبعث، حتی نبعث رسول. دومین دلیل مسئله علم اجمالیه. شما وقتی مجموعه شبهاتی رو که میخوای توش براعت جاری کنی به منحیث المجموع ببینید، یه علمی به وجود تکالیف در کل این هزار شبهه پیدا میکنید، ده هزار شبهه پیدا میکنید که در این موارد حتما دو سه تاش حکم واقعی توش هست، حتما یک دستور الزامی توش هست. خب حالا وقتی علم اجمالی اومد دیگه شما حق اجرا کردن براءت رو ندارید، مگر اینکه علم اجمالی تو چه کنی؟ منحلش کنی. و علم اجمالی جز با فحص منحل نمی شود. اینم دلیل دومی که باید شما حتما فحص داشته باشید. ان للمکلف علما اجمالیا به وجود تکالیف واقعی فی شبهات الحکمیه، در صورتی که اونو عبارتی که قبلا داشتیم ککل ببینی، اگر کل مجموعه شبهات رو با هم ردیف کنی که بشه مثلا 1000 تا 2000 تا بشه، یه علم اجمالی پیدا میکنی آقای که تو اینها چند تاش که حکم واقعی هست. کما تقدم مسئله و هذا العلم انما ينحل بالفحص، و این علم اجمالی با فحص منحل میشود، تا احراز شود لکی یحرز عدد من التکالیف به صورت تفصیلیه. چگونه فحص ورود پیدا میکنه؟ میاد یک تعدادی از تکالیف رو به صورت تفصیلی مشخص میکنه که بله این واجب است، این حرام است، و تکلیفش رو مشخص میکنه برامون. وقتی تکلیف مشخص شد الباقی میشن شک بدوی و شما میتونید توش براءت رو جاری کنید. و مادامی که شما فحص نکردید و اون علم اجمالیت رو منحل نکردید، حق اجرای براءت رو ندارید. و ما لم ینحل اون علم اجمالی شما، لا تجر البراءت، براءت هم جاری نمیشه. فلا بد من الفحص اذن، مثل همون مورد قبلی هم باید شما فحص داشته باشید. بله دیگه، تو علم اجمالی خوندیم که شما اگر اطراف علم اجمالی باشه شما حق پیاده کردن براءت رو ندارید، چون قدر جامعه رو میدونید، علم به وجود تکلیف دارید دیگه. بله علم اجمالی یعنی مطمئنی یه تکلیفی وجود داره. حالا این توی این موارد برای که جلوی اون براءت رو بگیرن میگن خب تو این مورد، تو این یه دونه هی که اینطور نیست، تو این یه دونه علم اجمالی نیست، ولی مجموعه شبهات حکمیه رو، مجموعه شو که ببینی بشه 1000 تا، بشه 2000 تا شبهه حکمیه، علم اجمالی پیدا میکنی که تو بعضیاش حتما. تو حساب احتمالات هم به یه نحوی می، وقتی کل میبینید به یه نحوی میرسید که به مرحله اطمینان یا به مرحله علم. حالا ایشون هم قبلا تو جلسه قبل خوندن که شما به اطمینانی هم برسید که نزدیک علم هم باشه، طبق احتمالات باید همون علمی باشه برخورد. سومین دلیل که شما باید دست از اون اطلاق بردارید اینه که ما یه سری روایاتی داریم که مربوط به موضوع ما نیست، ولی میتونه دلیل باشه بر تقیید اون اطلاق، و اون روایات روایات دال بر وجوب تعلمه. روز قیامت به کسی که مرتکب فعل حرام شده بهش میگن چرا این کار حرام کردی؟ میگه نمیدونستم. بهش میگن چرا نمیدونستی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ میگه این چرا نمیدونستی و چرا نرفتی یاد بگیری شبیه همونجاست که بهش میگن چرا نرفتی فحص کنی. خدا سر حرفش هست، تکلیف سر جای خودشه، براءت موقعی میاد که خیال شما راحت بشه. خب من دلیلی ندارم. ادله وجوب تعلیم، حالا تعلم یادگیری، ادله وجوب تعلم که یادگیری هست، یک نحوه به ما کمک میکنه که وجوب فحص رو داشته باشیم. ان الاخبار الدال على وجوب تعلم، حالا تا اونجا که اون خطا رو کار نداشته باشید، تعتبر اینها مقیدتن لاطلاق دلیل البراءه، اینها به عنوان اطلاق دلیل براءه دیده میشه. حالا ما ادله وجوب تعلم مثل چینه؟ چیت ان المکلف یوم القیامه یقال له لماذا لم تعمل، چرا عمل نکردی؟ فاذا قال لم اعلم، اگر بگوید نمیدانستم، بهش گفته میشه لماذا لم تتعلم، چرا نرفتی یاد بگیری. اینها این ادله مقید اطلاق میشن و مثبت این که شک بدون فحص و بدون تعلم لیس عذرن شرعیا. اینجا فحص رو با تعلم قریب المعنا میگیره و استدلالش رو کامل میکنه. اصلا فحص یعنی چی؟ فحص یعنی چی؟ یعنی دنبال علم رفتن. فحص یعنی شک تو تبدیل به علم کردن. پس زیر مجموعه تعلم دیگه. اصلا فحص، خود فحص رو تحلیل میکردیم گفتی یعنی دنبال چی هستی؟ دنبال علمی. میخوای موارد مشکوکت رو بعضی هاشو تبدیل به علم بکنی. خب پس اینم که دلیلش عنوان مصداقی از فحص، مصداقی از تعلم است و ما وجوب تعلم رو داریم. خب این نکته اول. نکته اول این شد که برا شما حق اجرای براءت قبل از فحص را ندارید. اشکال ادله بعضیاش اطلاق داره. سه دلیل آورد که باید از این اطلاق دست برده. دلیل اول جمع بین ادله براءت بود. دلیل دوم علم اجمالی بود. دلیل سوم تقیی با غیر ادله براءت. اولیش تقیید با خود ادله براءت، دومیش علم اجمالی، سومیش تقیید با غیر ادله براءت، با ادله مثلا یه دسته از روایات دیگه رو پیدا کردیم که این به درد تقیید میخوره. از تمییز نکته بعدی که شما گفتیم براءت میخوای جاری کنی، بدون که ما براءت رو کجا جاری میکردی؟ در موارد مشکوک. مشکوک شما دو دست است، یا مشکوک شما تکلیف است یا مشکوک شما مکلف به است. نکته اینجاست که براءت در شک در تکلیف جاری میشود، نه در شک در مکلف به. شک در تکلیف یعنی چی؟ اصل حرمت، آیا حلال است یا حرام است؟ آیا واجب است یا واجب نیست؟ اصل اون الزامه، اصل اون حکم الزامی. حالا الزامش میخواد حرمت باشه، میخواد وجوب باشه، فرق نمی. اما مکلفون به یعنی چی؟ مکلفون به یعنی که حالا من انجام دادم یا انجام ندادم. شک میکنم آیا نماز آیات واجب است یا واجب نیست؟ این شک در تکلیفه یا شک در مکلفون بهه؟ شک در تکلیفه دیگه. شک میکنه نماز آیات واجب است یا واجب نیست. حالا شک میکنم نماز آیاتم رو خوندم یا نخوندم، این شک در مکلفون بهه. حالا اگر شما شک کنید در اصل تکلیف، بعد از فحص البته میگی خب نماز آیات واجب نیست. مثال نماز آیات در یک فرضی، آیا هنگام شنیدن مثلا دیدن مثلا ستاره‌ای که خیلی نزدیک میشه به زمین، یک فرضی بگید، نماز آیات واجب است یا نه؟ شک دارم. فحص میکنین، ادله پیدا میکنین، میگه نماز آیات واجب نیست. حالا مرحله دوم شک در تکلیف نداره، مطمئنی نماز آیات در خطوف مثلا واجبه. حالا شک میکنی که اون روز که ماه گرفت من تکلیف رو انجام دادم یا انجام ندادم، مکلفم به اون نماز رو خوندم یا نخوندم. اگر شما گفتید در جفتشه براعت جاری میکنه، شک داری براعت جاری میکنی، چون مجرای براعت هم شک بود دیگه. میگیم اینطور نیست که وقتی شک در مکلفم به هم کردی بتونی براعت جاری کنی. من الان نماز خوندم یا نخوندم چی جاری میکنم؟ قاعده ایست به نام اشتغال. میگم تو ذمت به تکلیف که مشغول بود یقینا، براعتش هم باید به همون وزن باشه. اگر تو 100% مطمئنی که تکلیف بر گردن اومده، باید 100% هم مطمئن بشی که این تکلیف رو انجام دادی. نمیتونی با 70 و 80 و 90 خیال خودتو راحت بکنی. میگیم اشتغال یقینی چی میخواد؟ براعت یقینی میخواد. براعت یقینی، اون براعته با این براعت فرق میکنه. اون براعته یعنی خیال تکلیف، خیالت راحت بشه که تکلیف رو انجام بده. خب حالا اینجا دستبندی‌های خیلی زیادی داره که عمده بحثمون هم تو همین نقطه دوم هست که حالا شک در تکلیف از کجا بفهمیم؟ این شک در تکلیفه، این شک در مکلفون بهه، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، کدوم شک در تکلیف، کدوم شک در مکلفون بهه. بخونیم یه مقدار به مناسبتش که برسیم توضیحات رو عرض میکنم بذاشم. النقطه الثانیه فی ان الضابط لجریان اصل البراءه هو شک فی تکلیف لا شک فی المکلفون به. شک در تکلیف مجرای اصالت البراءت است. توضیح ذالک ان المکلف، مکلف تارتن یشک فی ثبوت الحکم شرعی، گاهی اوقات شک میکنه در اصل حکم شرعی، کما اذا شک که اون مکلف در حرمت شرب توتون یا در وجوب صلات خسوف ماه گرفتگی. یکیش مثال تحریمی زد، یکیش مثال وجوبی زد که بگه مسئله ما مسئله الزام هست. و اخرى یعلم، گاهی اوقات هم مکلف میداند حکم شرعی را و شک در امتثال داره. به هم مثالی که زد، میدونم نماز آیات واجبه ولی نمیدونم اون روز که ماه گرفت من نمازم خوندم یا نخوندم. کما اذا علم مکلف به ان صلاة الظهر واجبتون و شک میکند در این که آیا این نماز را آورده است یا نیاورده است، خونده یا نخونده. این تا اینجا چی شد؟ فقط شک در تکلیف و شک در مکلفون به رو برای ما توضیح داد. شک در تکلیف یعنی این، شک در مکلفون به هم. حالا نکته دوم، شکی که مجرای براعت، شک اول یعنی شک در تکلیف، مجرای براعت عقلی و براعت شرعی زند المشروع. اونایی که براعت عقلی هم قبول داشتن، قبه عقابی بودن، شک در تکلیف رو میپذیرفت. و مجرای براعت شرعی است نزد ما، چون که ما براعت عقلی رو که قبول نداشتیم. اینم نکته خاصی نداره، فقط اون مجراشو بیان. و شک و ثانی یعنی شک در امتثال. میتونیم دو تا تعبیر بیاریم، هم بگیم شک در امتثال، هم شک در مکلفون به. ولی شک در امتثال یه مقدار چیه؟ روانتره. انسان شک در امتثال یعنی میدونم انجام دادم یا انجام ندادم، ولی مکلفون به یه مقدار عبارتش سنگینتره برای ذهن. شک در امتثال دارم، انجام دادم یا ندادم، شک در اصل حکم ندارم، شک در امتثال. اون درست نه، اون بله، اونم شک در امتثاله. ولی اونجا ما یه قواعد دیگه ای داریم که طبق اون قواعد، حالا میگیم اون قواعد بر این مثلا مقدم است. قواعد فقهی رو خوندیم، مثلا ما یه قواعدی داریم، مثلا میگیم قاعده صحت، قاعده فراق. قاعده صحت اینه که شما وقتی یه کاری رو معمولا انسان عاقل سلیم و ذهن سلیم و نفس یه کاری رو که انجام میده در حین عمل توجه به اون کار داره و اون کار رو درست انجام داده. حالا شما بعد از عملت میگی من درست انجام دادم یا درست انجام ندادم؟ میگیم قاعده، حالا اونجا قاعده صحت یا قاعده فراغ. البته این که دو تا قاعده هستن یا یکی هستن هم بحث میشه، یکیش در عمل یکیش هم بعد العمل. قاعده فراغ کار تموم شد دیگه، معمول انسان ها بعد از اینکه کارشون تمام میشه حین العمل توجه داشتن و کارشون هم درست انجام دادن. اون قواعد میان به ما کمک میکنن که اون براءت یقینیه رو چیکار کنیم؟ داشته باشیم، ایجاد بشه برای ما. ما با اون قاعده ها به اون براءت یقینیه میرسیم. و الا اگر این قاعده ها نبود، هر موردی چه حین العمل چه بعد العمل شک میکردیم در این که عمل رو درست انجام دادیم یا ندادیم، باید میگفتیم اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. ولی چون قواعد فقهیه داریم، خود حالا موقعش شک دوم، یعنی شک در امتثال. لا تجری فیه البراءت العقلیه، لا تجری فیه البراءت العقلیه بل الشرعیه. تو این شک در امتثال نه براءت عقلی جاری میشه نه براءت شرعی جاری میشه. چرا جاری نمیشه؟ لأن التکلیف فیه معلوم، چون تکلیف توش مشخصه. شما میدونید نماز واجبه و شکتون رفته در امتثال و اینکه آیا از عهده این تکلیف خارج شدید یا خارج نشدید. و انما الشک فی امتثاله و الخروج عن عهدته فیجری هنا اصل، اینجا جای اجرای اصلی به نام اصالت الاشتغال. و مفادهو، حالا اصالت الاشتغال چی میگه؟ حرفش اینه، تعبیری که شهید سعد میاره با تعبیر مشهور متفاوته ولی مغزشون یکیه. مفاد اصالت الاشتغال اینه کون و تکلیف فی العهده حتی یحصل الجزم به امتثاله. همه تکالیف بر عهده ثابت هستن تا مطمئن بشوید جزم، علم، یقین حاصل بشود که اون رو امتثال کردیم. تا مادام این که این جزم نیاید امتثال صورت نگرفته. و علی الفقیه، حالا تا علی الفقیه به معنی ده درم میدهش. بعضی از موارد اینا تداخل اجرایی دارن، یعنی مثل هم همسن، یعنی ثمرهشون یکیه، ثمرهشون یکیه. مواردی که قابل تطبیق بشه ثمرهشون یکی میشه. اینجا از اون مواردی که هم طبق استصحاب شما، یعنی اصلا دلیل این که ما این قاعده اشتغال رو میسازیم، یکی از دلایلمون همین استصحاب میشه. چرا قاعده اشتغال؟ به دلیل استصحاب، چون شما یقین داشتید و الان شک داری و همون یقینتو باید چیکار کنی؟ سر جای خودش نگه. بعضی از موارد هم آره دیگه همین اینا. حالا اون موقع اگر یه مورد تعارضی شد، مورد اگر اشتغال یه چیزی گفت، اون موقع تو ادله تعارض مفصلا بحث میکنیم که ما چند تا تو ادله تعارض بحثیم، دلیل با دلیل، دلیل با اماره، اماره با اس، اینا همه رو مفصل تو اصول بعدی میخونیم. از بابت کتاب 70 تومانیم خیلی ممنون، خیلی گرونم بود. تشکر میکنیم.